أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخصیص عام به مفهوم هست. اگر ما عام می داشتیم، در مقابل اون عام یه مفهومی داشتیم، آیا می شود ما عام را با مفهوم تخصیص بزنیم یا نه؟ عام را مقدم می کنیم بر مفهوم و از مفهوم دست بر می داریم، از عموم عام دست بر نمی داری. قبل از ورود به بحث، به عنوان تذکر عرض می کنیم که مفهوم دو قسم هست: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. تعریف جامع این دو این بود که مفهوم حکمی هست اخباری یا انشائی، یستتبعه خصوصیت المعنا المذکور. مفهوم اون معنایی هست که حالا یا اخباری هست یا انشائی، تابع اون خصوصیت معنای مذکور هست. یعنی در منطوق یه خصوصیتی هست، از اون خصوصیت ما منتقل میشیم به مفهوم. خصوصیت هم در مفهوم مخالف همون انحصار بود، علیت منحصره بود. وقتی ما فهمیدیم که این علت منحصره این حکم هست، میفهمیم پس وقتی این علت نباشد اون حکم هم نخواهد بود. پس مفهوم حکمی هست انشائی یا اخباری، یستتبعه خصوصیت المعنا، که معنای مطابقی. این یه تعریف بود که مرحوم آخوند ذکر کردن. حالا اون معنایی که عرض کردیم که این مفهوم اگر حکم انشائی یا اخباری هست، اگر موافق باشه در کیف با منطوق، بگیم مفهوم موافق. اگر مخالف باشه در کیف، مفهوم مخالف. از این تعریف شامل هم مفهوم موافق میشد، هم شامل مفهوم مخالف میشد. الا اشکال این که اشکالاتی داشت که در بحث مفهوم گذشت. یا تعریف مرحوم نائینی که فرمودن که مفهوم عبارت هست از لازم بیان معنا، لازم بیان بالمعنى الاخص، معنا را ایشون گفتن مفهوم هست. خب و مفهوم همچنان که اشاره شد، گاهی مفهوم موافق هست، اونجایی که اون حکمی که در مفهوم هست از نظر کیف موافق باشد با منطوق. اگر اون مثلا وجوب، اون هم وجوب باشه، اون حرمت، اون هم حرمت باشد. اما مفهوم مخالف اون معنایی هست که، اون مفهومی هست که اون حکم مخالف باشه از نظر کیف، موافق نباشه، مطابق نباشه. این راجع به تعریف. در مفهوم موافق هم گفتیم که یا بالاولویه هست یا نه بالمساواته. بالاولویه مثلا همین آیه معروف، لا تقل لهما افن. خب این از این فهمیده میشه که پس ضرب هم حرامه، قد فرمودی. یا نه بالمساوات، مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکر. از این میفهمیم که مفهوم موافقش، مثلا میتونیم بفهمیم که از فقها هم حرام هست. چرا؟ برای اینکه اون هم مسکر هست. این به عنوان اینکه تذکر باشد به اون مفهوم که میخواییم الان مورد بس قرار بدیم. نقطه دومی که تذکر میدیم اونم این است که چرا این بحث مطرح شده. میفرماین این که این بحث در فقه مطرح شده، در اصول مطرح شده، به جهت این است که تصور شده که منطوق عام، چون منطوق هست اقوا هست از مفهوم، ولذا او باید مقدم بشود. یعنی به جهت توهم اقواییت این بحث را مطرح کردن، و الا اگر توهم اقواییت نبود این بحث دیگه مربوط میشد به بحث تعادل تراجیح، باید اونجا میگفتن که نسبتش چی هست، آیا نسبتشون عام و خاص مطلقه، عام و خاص من وجهه، کدوم مقدم میشود کدوم مقدم نمیشود، مربوط میشد بحث تعادل تراجیح. دیگه نیاز نبود اینجا مطرح کنن که آیا عام تخصیص میخورد به مفهوم موافق یا مخالف یا تخصیص نمیخورد. پس جهت بحث این است که تصور شده اینجا این دلالت در ناحیه منطق اقوا هست از دلالت در ناحیه مفهوم، ولذا بحث کردن که حالا که اینجا یه طرف مفهوم هست و یه طرف عام هست که منطقه، آیا باز ما مقدم میکنیم خاص را بر عام یا مقدم نمیکنیم؟ پس این هم راجع به جهت بحث. اما برای مثال که حالا مثال بزنیم برای این مورد بحث ما که روشن‌تر بشه، فرض بفرمایید که مولا گفته که لا تشتم احدن، بله هیچ کسی را چی آقا سب نکن، شتم نکن. خب از اون طرف لا تشتم احدن، به هیچ کسی شتم و سب نکن. در اون روایت مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده از سب و لعن و اینا نهی کرده. حالا فرض فرمایید این دلیل آمد که لا تشتم احدن، بعد از اون طرف یه دلیل آمد لا بأس بشتم اعوان الظلمه، لا بأس بشتم اعوان الظلمه. اشکال نداره که کسی اعوان ظلمه را شتم کنه، و این دلیل یه مفهومی داره، مفهوم موافقش چیه؟ لا بأس بشتم خود ظلمه. وقتی بفرماید که اشکال نداره شتم اعوان ظلمه، به طریق اولا میفهمیم که خود ظلمه هم جایز شتم هستن دیگه. حالا بحث واقعی میشد که آیا میشود اون عام را که لا تشتم احدن هست میشود به این مفهوم ما تخصیص بزنیم یا نمیتونیم تخصیص بزنیم؟ بگیم لا تشتم احدن الا ان یکون ظلمتن، مگر اینکه ظلمه باشد، از ظالمین باشد میتونی شتمش بکنی.
خود چیزی که من
میگه
اعوان
ظلمه که تخصیص میزنه، بس این است که آیا مفهومش هم میتونه تخصیص بزنه یا نه. خب این مثال است به این که عام را تخصیص بزنیم به مفهوم موافق، بعد فرمودی. یا مثلا فرموده که و اهل لکم ما وراء ذلک، یه سلسله از خانم ها را قرآن میشماره، میگه غیر از اینها برای شما حلاله ازدواج با اینها، محارم را میشماره، میفرماید غیر از محارم برای شما چی هست آقا؟ حلال هست. درسته؟ خب این عامه، عمومش میگه که غیر از این موارد هر خانومی که غیر محارم باشد ازدواج با او اشکال ندارد. یه مخصصی آمده فرموده که اگر کسی تزویج کرد در عده، در عده تزویج کرد، اون حرام ابدی می شود، با او نمیشه ازدواج کرد. روایت داریم که اگر کسی در عده تزویج بکند یه خانمی را، اون میشه چی آقا؟ حرام ابدی. پس اوهل لکم ما وراء ذلك، غیر از اینها برای شما حلاله. مخصصش چی شد؟ مخصصش این شد که در عده تزویج بکنند. این مفهوم موافقش چی هست؟ این که میفرماید در عده اگر تزویج کرد حرامه، مفهوم موافقش این است که اگر در عقد زوجیت بود، عقد زوجیت، به طریق اولا ازدواج با او حرام. اگر کسی با یه خانمی که در حباله مردی هست، مثلا عده نیست، در عده نیست، معتده نیست، الان مزوجه هست، خب این به طریق اولا میگه که اگر با خانم مزوجه کسی عقد کرد، اون حرام ابدی میشه. بعد فرمودی آیا اینم مخصص اون ادله میشه؟ بعد اهل لکم ما وراء ذلک، مخصص نمیشه. اتفاقا دلیل دیگری هم در فقه هم نیست، همینه روایتی که وارد شده، میگه در عده اگه ازدواج کردی حرام ابدی میشه، مگر اینکه اون جهل باشه، جهل به حکم و جهل به موضوع باشد، خب اون موقع حرام نمیشد، مگر دخول شده باشد، اون موقع جهل هم باشه باز حرام ابدی میشه. خب این در منصوص دیگه روایت هست. اما اگر کسی با خانم شوهردار عقد خوند یا با او ازدواج کرد، او چطور؟ روایت نداریم. از همین استفاده میکنن، از مفهوم اولویت، از مفهوم موافقت استفاده میکنن، میگن که حالا که با خانم معتده ازدواج باعث و حرمت میشود، با خانم مزوجه به طریق اولا باعث و حرمت میشود. ولی دار نوع علما فتوا دادن، یعنی مشهور شاید اجماع فتوا دادن، اخیراً بعضی از آقایان مثل که در این مسئله تشکیک کردن از بزرگان معاصر، ولی خب ظاهراً در تاریخ سابقه نداشته باشه در فقهای گذشته، همه میگن که بله، چنان که با خانم معتده ازدواج باعث حرمت ابدی میشد، با خانم مزوجه هم صاحب زوج هم اگه کسی ازدواج کرد باعث حرمت ابدی میشود. این از راه چی؟ از راه همین مفهوم موافقت هست. این مفهوم موافق مخصص واقع می شود به اون عام. عام چی بود؟ اهل لکم ما وراء ذلک. دقیقاً این دو تا مثال برای تخصیص عام به مفهوم موافق. بله؟
اولویت.
اما مفهوم مخالف، مفهوم مخالف، فرض فرمایید که این مثال را، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، این عام است دیگه. از اون طرف روایت کر را داریم، اسماعیل بن بزی، اون چی میگفت؟ اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. منطوقش با منطوق این روایت عام با هم تعارض ندارن، چون اون میگفت که خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، اینم منطوق این روایت بعدی هم که راجع به آب کره میفرماید اذا بلغ الماء قدر کره لا ينجسه شيء، با هم تعارض ندارن. ولی این روایتی که راجع به کره هست مفهومی داره. مفهومش چیه؟ اذا لم يبلغ الماء قدر كرن ينجسه شيء. بتردی خب، یعنی اگر آب کر نبود، قلیل بود، نجس میشود. این مفهومش معارضه با اون روایت اول، با اون عام. عام چی بود؟ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه طعمه ريحه. پس بنابراین اون عامی که داریم میگه همه آبها پاکن مگر اینکه رنگش اینا عوض بشن. مفهوم این روایت کر میگه که نه، آب اگر قلیل باشد چی آقا؟ با ملاقات نجس میشود، مجرد ملاقات. آیا ما باید تخصیص بزنیم اون عام را یا نباید تخصیص بزنیم؟ بس داخل این بحث میشه. رد کردیم. خب بس بنابراین محل بحث، محل نزاع روشنه، الا اینکه بیایم ببینیم که اقوال علما در مسئله چی هست. راجع به بحث اول، تخصیص عام به مفهوم موافق. راجع به بحث اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که در این خلافی نیست که عام به مفهوم موافق تخصیص داده می‌شود. لا خلاف فیه، اتفق العلماء، در این مسئله علما اتفاق دارند. کأنه جای بحث و مناقشه نیست این مسئله، اینطوری فرمودند. اگر وجه این باشه که این مسئله اجماعی هست و اتفاقی هست، خب روشن این اجماع در چنین مسائلی دلیل نمیتوند باشد، باید ما دلیلی دیگری پیدا بکنیم که آیا به اصطلاح مخصص واقع میشود مفهوم موافق یا مخصص واقع نمیشود. صرف اینکه بفرمایید اجماعی هست، مگر همه موارد را این آقایان دیدن و مثلا اجماع ادعا کردن؟ حالا یکی دو مورد بله بفرمایید که اینجاها تخصیص میزنن، ولذا چنین طوری نبوده که همه موارد را آقایان ببینن و نص بر اجماع اتفاق باشد. خب یا این مسئله عنوان شده باشد. استاد صبحانی هم دارن که نه، از کلمات برخی از اهل سنت روشن میشود که در این مسئله هم اختلاف هست که عام آیا با مفهوم موافق تخصیص میخورد یا نمیخورد، در این مسئله هم اختلاف هست. پس اولا اتفاق صغرویان ثابت نیست و ثانیان کبرویان هم محل مناقشه است، این نمیتونه دلیل باشد. خب وجه دومی که در مقام قابل ذکر هست که بگیم که چرا با مفهوم موافق ما حتما میتونیم تخصیص بزنیم، بفرمایید که عام را با مفهوم موافق، گفتن که اگر شما با مفهوم موافق تخصیص بزنید هر دو دلیل را عمل کردید، اما اگر تخصیص نزنید فقط عام را عمل کردید، دیگه اون مفهوم را کلا گذاشتید کنار. اگر تخصیص بزنید به هر دو دلیل عمل کردید، به عام عمل کردید در غیر اون مورد مفهوم، به اون خاص هم عمل کردید چون مقدمش کردید بر عام تخصیص دادید، به هر دو عمل کردید. اما اگر نه، کلن عام رو عمل کنید و این رو بذارید کنار، این مفهوم موافق رو بذارید کنار، این لازمش این است که یه دلیل کلن شما عمل نکنید و اعمال دو دلیل بهتر از این است که یه دلیل رو کلن شما عمل نکنی. اینم یک وجهی هست که در مقام گفته شده است. خب این بیان البته عرض میکنیم که این اگر به صورت یک ظهور عرفی، قرینه عرفی در بیاد که ما به اصطلاح به یکی هر دو عمل بکنیم، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، اگر به معنای این است که یکی قرینه بر دیگری می شود و هر دو هم عمل می شود، بله. اما اگر به صورت قرینه عرفی نباشد، جمع عرفی نباشد، الجمع و مهما امکن، اگر جمع عرفی نباشد، نه چنین مطلب قابل پذیرش نیست. یعنی اینطوری نیست که الجمع و مهما امکن، نه، الجمع او اذا کان عرفیان فهو مقدمون الاتر، اگر عرفی باشه بله مقدمه، اما اگر عرفی نبود مقدم نخواهد بود. این هم این وجه دوم. وجه سوم را مرحوم حکیم فرمودن، فرمودن که اگر شما مفهوم را الغا بکنید لازمش این است که منطوق هم الغا بشود، اما اگر نه مفهوم را عمل کنید، نه، منطق سر جای خودش حفظ شده است. چنین لسی در اون مفهوم مخالف هم خواهد اومد، ولی اینجا هم مرحوم حکیم مطرح کردن، فرمودن که شما باید حتما تخصیص بزنید، اگر تخصیص نظری چی میشد آقا؟ لازم میاد مفهوم را دست بکشید دیگه، درسته؟ مفهوم باید، مفهوم که دست کشیدید لازمش این است که چون به طریق اولویت دیگه لازم میاد از منطقش هم دست بکشید. وقتی اون به طریق اولا را قبول نکردید، اون ضعیف را قطعا نباید قبول میکنید دیگه. نتکردید چه شد؟ مرحوم حکیم چی گفتن؟ گفتن که اگر شما بناست که از مفهوم دست بردارید، لازمش این است که از منطقش هم به دست بیارید، چون ملاک در مفهوم فرض این است که اقوا است. در مفهوم موافق بحث میکنیم، اقوا هست. وقت اون ملاک اقوا را شما مقدم نکردید، ملاک ضعیف را نباید قطعا مقدم بکنید دیگه. تد کردید؟ اینم وصفی است که مرحوم حکیم گفتن. جواب این وصف را استاد سبحانی اینطوری میگن، میفرماین این وصف را ما قبول میکنیم، اما در جایی که اولویت باشد، یعنی اینکه مساوات نباشه. چون گفتن آقا مفهوم موافق دو جوره، گاهی اولویت گاهی مساوات. اگر اولویت باشه، ولی این وصف درسته. شما اگر از مفهوم دست کشیدید، باید از منطقش هم به دست بردارید، چون فرض این است که ملاک در او اقوا هست. اما اگر فرض فرمایید که نه، اینا مساواته، یا حتی مثلا ممکنه در مفهوم ضعیفتره، یک کمی ملاک ضعیفتره، اونجا نمیدونید بگید که حالا اگر ما از مفهوم دست کشیدیم، باید حتما از منطقش هم دست بکشیم. دست کردیم. خب پس بنابراین این وجوه فی الجمله در برخی از جاها میتونیم بگیم که بله، یه چنین ملازمه هست، یه چنین مطلبی هست که حتما باید ما مفهوم موافق را مقدم کنیم بر عام، اونجایی که حالت قرینیت عرفیه باشد، اونجایی که مفهوم اولویت باشد، نه مساوات. فی الجمله میتونیم مطلب را بپذیریم، اما اینطوری نیست که همه جا این مطلب را شما بتونید بفرمایید که همه جا مفهوم موافق مقدمه بر آم. یعنی این وجوهی که گفته شده این همه جا را اثبات نمی کند. فی الجمله اگر بفرمایید یه جا قرینیت عرفیه بود، یه جا اولویت بود، اونجاها بله میتونیم بگیم که مفهوم موافق مقدمه قطعا بر آم، اما همیشه مقدمه این ظاهرا اثبات نمی شود. ولذا آقای خویی و دیگر بزرگان قبول نمی کنن، میگن مفهوم موافق هم داخل بحثه، مفهوم مخالف هم داخل بحثه. اینطوری نیست که شما بگید در مفهوم موافق اصلا بحثی نیست، اونجا مسلمه، اونجا قطعا مقدم می شود. نه، اونجا هم داخل بحثه. بد کردی. خب اما می رسیم به وقتی شما چرا؟ وقتی میگن اون ملاک اقوا را شما نتونستید قبول کنید، پس چطور شما میخواهید ملاک ضعیف را؟ مثلا در همون مثال دیگه، لا تشتم احدن، ما میگیم که آقا اگر شما بناس اینا تخصیص بزنید، باید حتما به اون مفهومش هم تخصیص بزنید که لا تشتم زلمه. خود زلمه که مخصص چی بود؟ یه عامی داریم، لا تشتم احدن. یه دلیل دیگری داریم که میگه لا به عصب شتم اعوان الزلمه. خب بعد این یه مفهومی داره، مفهوم موافقش چیه؟ لا به عصب شتم نفس الزلمه. مرحوم حکیم میفرماین که اگر بنا باشد شما این مفهوم را مخصص قرار ندید، لا به عصب شتم نفس الزلمه، دیگه نمیتونید بگید که اون منطق مخصصه، لا بسه به شتم اعوان الزلمه. خود منطق میزنه، پس اون ملاک اقوا قطعا به طریق اولا تخصیص میزنه دیگه. منطق هم الغا میشه، یعنی نمیتونه مخصص میشه. بعد یه ملازمه است دیگه، شما میگید آقا چون روایت فرموده که اشکال نداره شما اعوان زلمه را، خادم زلمه را شرط میکنید، ما اینجا را قائل به جواز میشیم. میگه ما خود زلمه، میگه نه، اون مفهومه، مفهوم را ما نمیتونیم مقدم کنیم بر عام، اینجا ما نباید شرط بزنیم. به خود زلمه که میرسیم دیگه ساکت میشیم، میگن آقا این نشد، شما که در اون ملاک ضعیف قائل شدید که میتونیم تخصیص بزنیم و بگیم که نه اینجا شرط باید کرد و اعوانش اینا شد، ولی به اصل اون به اصطلاح زلمه که برسیم ساکت بشیم، بگیم نه اون لا تشتم احدن را مقدم کن. اینا میدونید به وزیرید نمیشه دیگه.
صحبت
بر
سر خود اعوان زلمه باشه
همین دیگه، منطقش این است که لا به عصب شتم اعوان زلمه. رد کردید؟ مرحوم حکیم میفرماید که اینجا را که شما قائل شدید که خود این منطق مخصصه، ناچارید قائل بشید مفهومش هم مخصصه، و الا باید از خود منطق هم دست بردارید. ملاک در اون اقوا هست.
اگر ناچاریم از منطق، ناچاریم که بگیم از دلیل ضعیف‌تر که خود اعوان زلمه هستن، شما
اشکال نداره. خود زلمه که قوی تر هستن اونجا دیگه سکوت باید بفرمایید. بلاخره حضرت عالی میخواهید بفرمایید مفهوم تخصیص میزند یا نمیزند در این مورد، در همین مثال
اشکال آقای حکیم هست، میگن مرفوع مرفوع میشه، من میگم نه، مرفوع مرفوع نمیشه، به قدر خودش تخصیص صحبت سر مفهومش
هست. مفهومش رفت خواهیم خواهیم ملازمه هست دیگه، ملازمه عرفیه هست دیگه. عرف میگه که شما اینا اعمال کردید، ناچارید اونا اعمال کنید، اگر اونا اعمال نمی کنید اون اقوارا، یا باید این ضعیف رو هم بذارید کنار. ملازمه هست دیگه، در فرمودید. حالا این در مفهوم مخالف روشندر میشه که این ملازمه را تا چه حد بپذیریم. پس بنابراین این بیانی هست که مرحوم حکیم فرموده، اون وقت استاد سبحانی میگن اینا میپذیریم، اما در جایی که اولویت باشد نه مساوات، در جایی که اولویت باشه اینا میپذیریم، که اون موقع اگر در اون ضعیفتر که منطوقه پذیرفتید، در اون اقوا باید حتما بپذیرید مخصص بودن را، مقدم بودن را. این راجع به مفهوم موافق. پس راجع به مفهوم موافق ما قائل به مخصصیت میشیم، اما فی الجمله جاهایی که واقعا قرینه عرفیه باشد، یا همین موردی که مرحوم حکیم میخوان بفرماین، این جاها را قبول میکنیم، اما همه جا بخوایم بگیم که مفهوم موافق مقدمه، این مشکل هست. باید ببینیم که آیا میتونیم بگیم یا نه. اما راجع به مفهوم مخالف چطور؟ راجع به مفهوم مخالف به عامه نسبت داده شده، به ابنای عامه، که اونها گفتن نه، در مواردی که یه عام می داشته باشیم، در مقابلش یک مخصصی داشته باشیم که مفهوم هست، اونجا عام را مقدم می کنیم. برخی از عامه قائلن در اینجا ما چرا مقدم می کنیم؟ اون عام را مقدم می کنیم، مخصصی که مفهوم هست اون را می داریم کنار. به چه وجوهی تمسک شده؟ یکی از وجوهی که گفته شده، گفتن برای اینکه دلالت عام لفظی هست، اما دلالت مفهوم عقلی هست، دلالت لفظی بر دلالت عقلی مقدمه. جواب این روشنه، دلالت مفهوم هم لفظی هست، عقلی نیست. اونم چی هست آقا؟ اونم لفظی هست، ولو حالا به مقدمات حکمت، ولو به اطلاق، به هر حال یا بالوضع لفظی هست یا به مقدمات حکمت. بحثش در بحث مفهوم گذشت دیگه. یا مفهوم میگیم که مثلا قضیه شرطیه وضع شده است بر انتفاع دل انتفاع، بر تعلیق، یا وضع نشده، مقدمات حکمت اقتضا میکند که این مقید به واو و به او و اینها نیست، پس بنابراین این علت منحصره است. مثلا بالاخره از لفظ استفاده میکنیم، رد کردی؟ این اطلاق لفظی هست اگر اطلاق باشه، یا اگر وضع قائل به وضع بشی، پس هر دو لفظی هستن، نه اینکه در طرف عام لفظی هست، اما در این طرف سیاست عقلی هست. این وصف درست نیست. وصف دومی که گفتن آقا دلالت در ناحیه عام اصلی هست، اما دلالت در ناحیه مفهوم تبعی هست و دلالت اصلی بر تبعی مقدمه. دلالت در ناحیه عام اصلیه، دلالت در ناحیه خاصی هست آقا تبعی هست، دلالت اصلی بر تبعی مقدم هست. آقای خویی رضوان الله علیه جواب میدن که نه، ما در مفهوم هم میگیم که دلالت چی هست؟ دلالت اصلی هست، برای اینکه مفهوم چگونه استفاده می شود؟ استفاده می شود از دلالت اون منطق بر خصوصیت. دلالت اون جمله بر خصوصیت دلالت اصلی هست. درسته اگر خود مفهوم را به تنهایی در نظر بگیرید ممکنه بگیرید دلالت طبعیه، اما به تنهایی چرا در نظر می گیرید؟ همراه با اون خصوصیتی که در منطق فهمیده می شود در نظر بگیرید. اون خصوصیت دیگه مدلول اصلی هست، نه مدلول طبعی. این جواب هست که مرحوم آقای خویی از این وصف مطرح کردن. و علاوه بر این که حالا اصلی و طبعی بودن، ملاک نمیدوند باشد که حالا فرض فرمایید که اصلی هست باید مقدم بشود حتما. اینا وجوه تحلیلی هستن، باید ما به استظهارات و عرفی رجوع کنیم، ببینیم عرف کدوم را مقدم میکنن کدوم را مقدم نمیکنن. اما اینکه یکی اصلی است یکی طبعی است، اینکه ملاک فهم ظهورات نیست. پس فرمودید این وجه دوم. وجه سومی که گفتن تقدیم عام محظوری ندارد، اما چند تا وجه دیگری هم در اینجا مطرح هست. پس بنابراین تلخصم این مجموع ما ذکرنا که در دو مقام ما باید بحث کنیم، یکی در تقدیم مفهوم موافق بر عام که عرض کردیم فی الجمله قابل قبول هست، اما یکی هم و دومی هم در تقدیم مفهوم مخالف بر عام، بر تخصیص عام به مفهوم مخالف که عرض کردیم اون هم وجوه گفته شده است که اون وجوه را حالا یکی دو تاش رسیدیم بررسی کردیم، ان شاء الله وجوه دیگر را ان شاء الله عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.